بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث اجماع به عنوان یکی از حجت‌های غیر لفظی در بحث حجت غیر عقلی از مباحث حجت محرزه اشاره کردیم که اجماع فتاوای فقهاست و مقصود اتفاق نظر فقهاست که آیا به عنوان یک حجت قابل تمسک یا نه. گفتیم از دید شیعه اجماع وقتی حجتی که کاشف از رأی معصوم باشه. به همین دلیل ما در بحث مبانی حجیت اجماع به دنبال راهی هستیم که بتوانیم از طریق اتفاق نظر فقها، یعنی اشتراک اونها در فتوا، رأی معصوم رو به دست بیاریم. راه اولی که مطرح شد ادعای شیخ طوسی رضوان الله علیه بود که قاعده لطف که در بحث نبوت عامه مورد تمسک متکلمین قرار گرفته دلیل است بر این که اجماع کاشف از رأی معصومه. توضیح دادیم که هرچند تمسک به این قاعده در بحث نبوت عامه درسته، اما در بحث اجماع درست نیست. مبنای دوم که نقطه مقابل مبنای اول هست که کاملا دلیل رو عقلی معرفی میکنه، مبنای دوم دلیل رو نقلی معرفی کرد. گفت روایاتی داریم، مضمونش این است که لا تجتمع امتی علی ضلاله. البته گفتیم در تعابیر مختلف لا یجمع الله هذه الامه علی ضلاله ابدا، یا دعای پیغمبر که لا یجتمع علی ضلاله فاعطی ذلک. اینها مضامینی است که نقل شده. گفتیم خب در این بحث یک بحث سندی خواهیم داشت، یک بحث دلالی. نسبت به بحث سندی اشاره کردیم که اولا روایاتی که در این باب وارد شده حتی به لحاظ معیارهای اهل سنت روایات معتبر نیست، یعنی تک تک روایات رو اگر نگاه کنیم هیچ کدومشون محکوم به صحت نیست. اگر مجموع این روایات رو در نظر بگیریم و ادعای حاکم نیشابوری بر استفاضه یا تواتر رو بخوایم بحث کنیم، گفتیم خصوصیات این روایات طوری نیست، یعنی تعدادشون و نحوهی که نقل شده و کیفیت ارتباط ناقلینشون به گونه ای نیست که برای ما مفید استفاضه یا تواتر باشه. نکته ای که به این بحث ما اضافه کردیم این بود که چون این روایت، یعنی این روایات مضمون لا تشتم و امتی علا ولاله در مسئله بسیار مهمی که محل اصلی اختلاف بین شیعه و سنی است مطرح شده و انگیزه های مهم اعتقادی و سیاسی وجود داشته برای جعل، اینجا دستیابی به استفاضه یا تواتر به مراتب مشکلتر از موارد دیگری است که چنین زمینه‌ای وجود نداشته. بعد از بحث سندی نوبت به بحث دلالی میرسه. عرض کردیم که این روایت به مضامین مختلفی وارد شده. خب من یه روایتی رو که حالا در مدارک شیعه آمده بعدن میخونم، اینجا آوردم ولی حالا بعد اشاره میکنم. اهل سنت بلا تشتم و امتی علی ضلاله تمسک میکنن به این شکل، یعنی مضمون این روایت این است که اگر امت در یک مسئله ای اتفاق کردند اون مسئله ضلالت نیست، گمراهی نیست. بنابراین اگر فقها در یک مسئله ای اتفاق نظر داشته باشند اون مطلب مطابق با واقع حکم خدا همینه، غیر از این نیست. آقای صدر یک اشکالی کرده بر این تمسک به روایت برای اثبات حجیت اجماع. ایشون فرموده اون چه که محل بحث ماست در اینجا با اون چه که مفاد این روایات به فرض صدور، یعنی الان دیگه بحث سندی کنار، بحث دلالی، ایشون فرموده اون چه که محل بحث ماست در اینجا با اون چه که مفاد این روایات متفاوته. این روایات به فرض صدور مطلبی رو بیان میکنه که ربطی به محل بحث ما نداره. ایشون میفرمان اون چه که این روایات بیان میکنن اینه که لا تجتمع امتی علا ولاله، امت من بر گمراهی اجتماع نمیکنن. یعنی اگر اینها در یک مسئله ای اتفاق نظر داشتن، اینطوری نیست که این کاری که کرده باشن یک کار خلاف شرعی باشه، ضلالتی باشه، گمراهی باشه. مضمون این روایات اینه. ایشون میفرمان این ربطی به محل بحث ما نداره. فرض ما اینه که فقها در مسئله همه به یک شکل فتوا دادن. اگر سؤال ما این بود که آیا فقها که فتوا دادن در این مسئله برای فتوای خودشون مستند قابل قبولی داشتند یا نه، این روایت به درد میگفتیم لا تجتمع امتی علا ولاله، میگوید که نمیشود اینها خلاف شرع کرده باشند. پس اگر اینها فتوا دادند حتما یه مستندی از نظر خودشون داشتن، کار خلاف شرع نکردن. هم مسئله ما که این نیست. مسئله ما اینه که آب با قطع نظر اصلا از اینکه اینها مستندشون چه بوده است، آیا اینکه اینها فتواشون با هم یکسان شده دلیل بر این است که این فتوا مطابق با واقع حکم خدا همینه، این برای ما میتونه یک حجت باشه بهش استناد بکنیم، فتوا بدیم بگیم حکم خدا این است، از ما بپرسن چرا، بگیم به خاطر اینکه این فقها در این مسئله با هم اتفاق نظر دارن. آقای صدر میفهمد این روایات ربطی به این مسئله نداره. این روایت نهایتا میگه آقا اینا که فتوا دادن هر کدومشون مستندی داشتن. خب داشتن، ما که نمیگیم نداشتن که، ما میگیم اینا که فتوا دادن همینطوری بی خودی فتوا دادن، بدون دلیل فتوا دادن. ما کم چه حرفی نمیزنیم. تک تک اینها برای خودشون نظرشون بوده، یه دلیلی داشتن. اما این که الان نظرات اینها با هم یکسان شده پس حکم خدا همینه، پس ما میتوانیم بر اساس نظرات اونها فتوا بدیم، این از تو روایت در نمیان. پس این روایات حتی اگر صادر شده باشن، ایشون میفهمه که ربطی به مسئله ما نداره، فقط نهایت ثابت میکنه که آقا اینا که فتوا دادن مستند قابل قبول مشروعی داشتن. بله، ما که از اول نفرض کردیم که اینا فتوا دادن به استناد یک مدرکی دلیلی فتوا دادن، همطوری بی خودی که فتوا نمیده یک مجتهد عادل دارای صلاحیت ها، حتما یه مدرکی داشته. این اشکال آقای صدره در دلالت این روایات، که این روایات ربطی به این نداره که فتوای اینا مطابق با واقعه یا نه، ربطی به این نداره که آیا ما میتوانیم به استناد این فتاوا فتوا بدیم یا نه. این روایات نهایتا میگه آقا اینایی که فتوا دادن خلاف شرع نکردن. ما قبول داریم، ما شک داریم توی این، ما داریم بحث میکنیم که آیا اینا که فتوا دادن خلاف شرع کردن یا نه. نه نکردن، ما این قبول داریم، ما که بحثی در این نداریم. این فرمایش آقای صدر، من در ذیل فرمایش آقای صدر یک نکته ای رو توضیح دادم که حاصل اون نکته اینه که اشکال آقای صدر وارده، ولی این اشکال مبناییه، نه اشکال بنایی. یعنی ایشون در واقع بر اساس مبانی شیعه داره تفسیر سنی رو نقد میکنه. در واقع اشکال اصلی ایشون اینه که مبنای سنی غلطه. اما اگر مبنای سنی رو بپذیریم اون موقع این اشکال ایشون وارد نیست. یعنی اشکال به عنوان یک اشکال بنایی که اگر بنا بگذاریم بر مبانی اهل سنت بتوانیم چنین اشکالی رو وارد کنیم دیگه قابل طرح نیست. تفاوت بحث ما با اهل سنت در مبنا چیست؟ ما اینجا توضیح دادیم قبلا هم، فکر میکنم در فلسفه علم اصول در بحث حکم اونجایی که حکم ظاهری و واقعی رو توضیح میدادیم این نکته رو گفتیم که شیعه معتقدن به دو سیستم حکم، یک حکم واقعی که حکم اشیاء هست فی حد نفسه و یک حکم ظاهری که حکم اونهاست در فرض عدم علم به حکم واقعی. ما دو تا سیستم در واقع حکم رو قائلیم و اون شبهه معروف ابن قبه که وجود احکام ظاهری یا مستلزم اجتماع مثلین هست یا اجتماع ضدین و هر دو محاله بر اساس مبانی شیعه مطرحه. ابن قبه هم خودش یک عالم شیعیه. یعنی ما معتقدیم که مثلا فرض کنید این آب ممکنه در واقع نجس باشه به خاطر اینکه مثلا اصابت کرده با یک نجسی، ولی در ظاهر ما حکم میکنیم به طهارتش از باب اینکه مثلا قبلا پاک بوده الان شک داریم نجس شده یا نه، استصحاب طهارت یا اصالت و طهارت. این در شبهات موضوعی در احکام مربوط به شبهه موضوعی. در شبهات حکمیه هم همینطور، یعنی ممکنه مثلا غسل جمعه در واقع واجب باشه، مجتهد ما به روایات غسل جمعه مراجعه میکنه، نتیجه‌ای که میگیره بعد از بحث این است که غسل جمعه مستحبه، بنابراین فتوا میده به استحباب در حالی که در واقع غسل جمعه واجبه. اینجا حکم واقعی وجوبه، حکم ظاهری استحباب. که خب اون شبهه ابن قبه این بود که اگر این حکم ظاهری مثل حکم واقعی باشه اجتماع مثلینه، یعنی اگر مجتهد ما هم فتوا بده به وجوب در واقع هم واجب باشه و دو تا حکم داشته باشیم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، اجتماع مثلینه. اگر مجتهد ما فتواش با واقع مخالف باشه واقعا واجب باشه و مجتهد ما فتوا بده به استحباب مثلا، اینجا اجتماع ضدینه، چون این هم واجبه واقعا هم مستحبه ظاهرا. جوابی که در بحث شبهه ابن قبه داده شد که جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، در واقع رو مبانی شیعه است. ما در اون بحث توضیح دادیم که این اشکال اصلا بر اساس مبانی سنی وارد نمیشه، چون بنابر مبانی سنی ما اصلا حکم ظاهری نداریم، یه حکم بیشتر نیست، اونم حکم واقعی. خب اینجا اهل سنت این مسئله رو متوجه بودند که ممکن است یک مجتهدی اجتهاد بکنه به نتیجه منتهی بشه که او اون نتیجه حکم خدا در واقع نباشه. اون روایت معروف که للمصیبه اجران و للمخطئ اجرون واحد روایت سنی هستن و موردش در بحث اهل سنت هم همین بحث اجتهاده. پشت بحث احکام اونجوری که مشجی در شرح تجرید خودش توضیح میده میگه اهل سنت دو دسته شدند. یک دسته گفتند اصلا خدا قبل از حکم مجتهد هیچ حکمی نداره، وقتی مجتهد حکم کرد بعد طبق حکم مجتهد خدا حکم میکنه. یه عده گفتند خدا حکم داره، اگر فتوای مجتهد با حکم خدا منطبق نبود خدا به نفع مجتهد کنار میکشه، حکم رو بر طبق نظر مجتهد قرار میده. گوشتی در شرح تجرید گفته است اولی حرف اشاعره است، دومی حرف معتزله است، هر دو نظر منتهی میشه به تصویب به اصطلاح، یعنی از نظر مبانی سنی هیچگاه مجتهد خطا نمی کنه نسبت به حکم شرعی، برخلاف شیعه که مخطئه هستن، معتقدن مجتهد ممکنه مطابق با واقع باشه، فتواش ممکنه مخالف با واقع باشه. اما اهل سنت معتقدن حتما فتوای مجتهد مطابق با واقع، اگر مبنای اشعری رو بگیم بنابر توضیحی که قوشچی در شرح تجرید خودش داده که اصلا خدا حکم خودش رو معلق کرده بر نظر مجتهد، اگر از خدا استفتا کنند که آقا مثلا نماز جمعه واجب تعیین نیست یا واجب تخیری، خدا در جواب میده نماز، جواب میده در جواب استفتا نماز جمعه همون حکمی رو دارد که مجتهدان فتوا میدن، اگر گفتن تخیری تخیری، اگر گفتن تعیینی تعیینی، هیچ نظری خدا نمیده. این تصویب اشعری است. تصویب معتزلی میگوید خدا در جواب استفتا می نویسد نماز جمعه مثلا واجب تخیری است، البته به شرط اینکه مجتهدان بزرگوار خلاف نظر من نظری نداشته باشند و الا که نظر اونها بر نظر ما مقدم است ان شاء الله. خب ما مبنا رو قبول نداریم، این بحثش در جای خودش، ما اصلا تصویب رو قبول نداریم، نه تصویب اشعری نه تصویب معتزلی، معتقدیم خدا احکامی برای خودش جعل میکنه بر طبق مصالح و مفاسد، چون میدونید اونا اصلا تابع اشاعره دیگه، که اصلا اونا مصالح و مفاسد هم که قبول ندارن. میدونید که دعوای اشاعره با معتزله و شیعه در حسن قبح عقلی همینه دیگه، اونا میگه اصلا مصلحت مفسده چیه، معیار چیه، اینجوری نیست که خدا بخواد بر اساس یه ضوابطی حکم بکنه که اون ضوابط مثلا یک اقتضایی داشته باشه، یه جایی باید خدا واجب کنه یه جایی باید حرام، حرفا نیست. خب اینا مبانی اهل سنته، حالا ما با این مبانی در جای خودش اختلاف داریم، توضیح هم دادیم. اما اگر ما بحث مبنایی رو کنار بگذاریم رو مبانی اهل سنت به مسئله نگاه کنی، خب از نظر یک سنی مجتهد هیچ وقت فتواش خلاف واقع نیست، او اصلا نمیگه مجتهد یه حکمی میتونه بکنه که خلاف واقع باشه. خب روی اون مبنا اگر مجتهدان اجتماع کردن در فتوا و روایت گفت لا تجتمع امتی علی ضلاله، معناش اینه که فتوای اینها مطابق با واقع واقع غیر از این نیست. نه اینکه اینا فتوایی که دادن اونجوری که آقای صد میگه، فتوایی که دادن مستند مشروعی داشتن، ممکنه مطابق با واقع باشه ممکنه نباشه. اینه نمیگه روایت که رو مبنای سنی لا تجتمع علی ضلاله، یعنی اینا که فتوا دادن مطابق با واقعه، پس شما میتونی بعد طبق فتوای اونا فتوا بدی. و همین دلیل عرض من اینه، ببینید اشکال آقای صد به عنوان یک اشکال مبنایی درسته، اشکالم در واقع به این نیست که این روایت دلالتی بر مورد نظر اونا نداره، اشکال اینه که اون مبنای ما که مخطئ هستیم اگر بپذیریم که مبنای شما که مصوبه هستید غلط، ما در جای خودش نقد کردیم، اون موقع این روایت رو نمیتونید تصدیق کنید. اما اگر بحث از مبنا کنار بگذاریم، بگیم حالا ما مبنای سنی رو ولو درست نیست پذیرفتیم، آیا روایت دلالتی داره بر نظر اونا؟ اشکال آیست در این مرحله به این شکل وارد نیست. دیگران یک نقد دیگری کردن بر این روایات، گفتن این روایات میخواد بگه که لا تجتمع امتی علی ولاله، تمام امت اجتماع بر ضلالت نمی کنند. خب وقتی میگی تمام امت، این شامل معصوم علیه السلام هم میشه، چون همیشه در هر زمانی معصوم هم هست، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نباشه که زمین اهل خودش رو میبلعه، همیشه حجت خدا که هست. خب اگر گفتی، اگر حضرت فرمود لا تجتمع امتی علی ولاله، امت من اجتماع بر گمراهی نمی کنن، این امت من یعنی همشون، خب چون معصوم علیه السلام هست معلومه، اگر یه چیزی باشه که همه امت حتی معصوم نظرش باشه قطعا مطابق با واقعه. ولی کجاست چنین چیزی؟ کجاست اون مسئله ای که ما احراز کرده باشیم تمام امت بر اون اتفاق دارن، حتی امام معصوم، همه آحاد امت کجاستیم؟ اون مواردی که شما بهش تمسک میکنید کدومش از این گونه موارده که همه امت نظرشون این باشه؟ بعد تازه اشکال کردن، گفتن اگر این عبارت رو در نظر بگیریم به این معنایی که ما گفتیم، این مبنای سنی رو اثبات نمی کنه. مبنای سنی این است که چون این جماعت اتفاق کردند حجته، اما اینجوری که ما معنا می کنیم که میگیم اگر همه امت اتفاق نظر داشته باشن شامل امام معصوم هم میشه، در نتیجه مطابق با واقع میشه، در واقع نکته حجیت اتفاق نظر نیست، نکته حجیت این است که نظر معصوم همینه. حالا ما این نظر، یعنی نظر معصوم رو از طریق اتفاق نظر کشف کردیم، یعنی در واقع اتفاق نظر موضوعیت نداره، طریقیت داره، طریق است برای کشف نظر معصوم. این اشکال دیگری است که بر این روایت کردن، یعنی در دلالت این روایت. این روایت عرض کردم به اشکال مختلفی در منابع اهل سنت آمده. در منابع ما یک دونه روایت ظاهراً، حالا در دو منبع آمده با یک کمی تفاوت، و منابع بعدی هم از اون دو منبع نقل کردن، و اون روایتی است که مرحوم طبرسی در احتجاج و در تحف العقول هم مرحوم حرانی آورده، بهرانی حرانی، اما اونی که مرحوم طبرسی آورده در احتجاج که مرحوم مجلسی هم نقل کرده در بهار، این است که امام هادی علیه السلام وقتی اهالی اهواز از ایشون سوال کردند در مورد جبر و تفویض، ایشون نامه ای نوشتند به اهالی اهواز و در اون نامه این مطلبی که الان میخونیم رو فرمودند. من اینجا این نکته رو عرض کنم که از دوران امام جواد علیه السلام پاسخگویی کتبی معصومین افزایش پیدا کرد و در واقع نامه ها بین معصومین و اصحاب زیاد شد. میدونید از امام جواد به بعد رو میگن ابن الرضا. در واقع این ابن الرضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و بعد امام زمان جلال فرجه الشریف، تو این دوره ما شاهد افزایش نامه ها هستیم. نقل های اینطوری که نامه هست زیاده و از معجزات اهل بیت علیهم السلام این است که این ابن الرضاها همشون خطشون یکیه، خط کتابتشون عین هم بوده و این باعث شد که بعد از مدتی عده‌ای از اصحاب خط رو میشناختن و این مضمون رو ما در خیلی از روایاتی که نقل نامه میکنه میبینیم که راوی میگه مثلا به خطهی، حضرت به خط خودش جواب داده، که معلوم راوی خط رو میشناخته، میدونسته که این خط خط معصوم علیه السلام، کسی دیگه کتابت نکرده. و این یکی از مقدمات دوران غیبته، چون در دوران غیبت امام زمان در دوران غیبت صغرا فقط از طریق توقیعات با امت ارتباط داشتن و در این دوره لازم بود که خط امام زمان که همون خط پدر بزرگوارشون امام هادی، ببخشید امام عسکری، و ایشون هم خط پدر بزرگوارشون امام هادی و ایشون هم خط پدر بزرگوارشون امام جواد رو داشتن، این خط شناخته شده باشه تا باب در واقع جعل و اینها باز نشه که نامه های جعلی دست شیعه نیفته. پرانتز بست. حالا اینجا امام عسکری، امام هادی علیه السلام در نامه‌ای به اهالی اهواز وقتی از ایشون سوال میکنن راجع به جبر و تفویض میفرمایند: اجتمعت الامه قاطبتا لاختلاف بینهم فی ذلک ان القران حق لا ریب فیه عند جمیع فرقها فهم فی حالت الاجتماع علیه مصیبون و علا تصدیق ما انزل الله مهتدون. حضرت فرمان تمام امت هیچ اختلافی ندارن در بینشون که قرآن حق است، هیچ شکی درش نیست، عند جمیع فرق مسلمین، بنابراین مسلمانان در حالی که اجتماع می کنند بر قرآن مصیبون، اون موقع است که مطابق با واقع نظرشون، و علا تصدیق ما انزل الله مهتدون، بر تصدیق آنچه خدا نازل کرده اینها مورد هدایتند. چرا؟ اینجا حضرت به این روایت طبق این نقل تمسک میکنن. البته این خود این نقلم نقل معتبری نیست، ولی بالاخره طبق این نه، لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تجتمع امتی علی ولالتن، به خاطر این عبارت حضرت، فاخبر، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، ان مجتمعت علیه الامه ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق فهذا معنى الحديث لا ما تعوله الجاهلون ولا ما قاله المعاندون من ابطال حكم الكتاب واتباع حكم الاحاديث المزوره والروايات المزخرفه و اتباع الاهواء المردیت المهلکت التي تخالف نص القرآن نص الكتاب و تحقیق الآیات الواضحات النیرات. حضرت می فرمان معنای حدیث اینه که اگر امت بر آنچه که مفاد قرآن است اتفاق کنند زلالت و گمراهی نیست، نه اون که بعضی از جاهلان و معاندان گفتند که اگر امت بر مسئله ای اتفاق کنند خلاف قرآن، اون موقع قرآن رو زیر پا میگذاریم، ابطال میکنیم حکم خدا رو و تبعیت میکنیم از احادیث جعلی به خاطر اینکه مثلا مورد پذیرش امت قرار گرفته. بعد حضرت دعا میکنن، میفرمان نحن نسأل الله ان یوفقنا للصواب و یهدینا الی الرشاد. بعد میفرمان فاذا شهد الکتاب بتصدیق خبر و تحقیقه فانکرت طائفه من الامه و عارضت به حدیث من هذه الاحاديث المزوره صارت به انکارها و دفعها الکتاب کفارا ظلالا. اگر خداوند در قرآن روایتی رو تصدیق کرد و طائفه ای از امت مخالفت کردن، انکار کردن با این حدیث از احادیث مجعوله، با این حدیث مورد تایید قرآن معارضه کردن، این امت به دلیل انکارشون کافرن، گمراهن. بعد از این حضرت فهم و اصح و خبرن ما عرف تحقیقه من الکتاب، صحیح ترین روایت آن است که مورد تایید قرآن باشه، مثل الخبر المجمع علیه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیث قال انی مستخلف فیکم خلیفتین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد اینجاست که حضرت وارد میشن، روایات ثقلین رو نقل میکنن و میفرمان این روایات مورد تایید قرآنه و طبق اون قاعده‌ای که فرمودن اصح و خبر ما عرف تحقیقه من الکتاب، این روایات صحیح در این روایاته. حالا ما به این قسمت دیگه کاری نداریم. طبق این نقلی که مرحوم عرض کنم خدمت شما تبرسی در احتجاج داره، امام هادی علیه السلام این روایت پیغمبر رو تایید کرده که حضرت فرمود لا تجتمع امتی علا ولاله، صدورش رو تایید کرده. فوش تفسیرش رو اینجوری کرده، فهموده اگر امت بر مسئلهی مطابق با قرآن، موافق با قرآن اتفاق کنند، اون موقع گمراه نشدن. خب معلومه وقتی مستند قرآنه، قرآن که دیگه اشتباه و خطایی درش نیست. طبق این تفسیر علت صحت نظر جماعت در اینجا مطابقتش با قرآنه، نه علتش اتفاق نظر اون. که حالا این هم یه تفسیر میشه از این روایت که لا تجتمع امتی علا ظلاله، یعنی اگر امت در مسئلهی بر قرآن اتفاق کنند گمراه نشدن، از باب این که قرآن مطابقه با واقعه، نه از باب این که اینا اتفاق کردن. و لا اگر چیزی که اونا برش اتفاق کردن مخالف قرآن باشه، به تعبیر روایت کفارن ظلالا، این جماعت کافر و گمراهن ولو با هم اتفاق نظر داشته باشن. نتیجه این که این روایات لا تجتمع امتی علا ظلالا اولا سندن قابل اعتماد نیست، ثانیاً به فرض صدور این روایات دلالتی بر حجیت اجماع به اون معنایی که مورد نظر ماست نمی کنه. یا دلالت می کنه که چون همه امت اتفاق دارن معصوم در بینشونه، خب مطابق با واقع. یا دلالت می کنه بر این که چون این اتفاق کردن بر مسئلهی مطابق با قرآن، نظرشون مطابق با واقعه، از باب این که قرآن مطابق با واقعه. یا دلالت میکند بر اون که اینا خلاف شرع انجام نمیدن، یعنی مستند داره فتواشون. خب ما اینا هم قبول داریم، اما اشکال آقای صدره که عرض کردم، این اشکال اشکال مبناییه که وقتی مبنای اهل سنت رو کنار بذاریم اشکال وارده، این تفسیر اون موقع قابل دفاعه. بنابراین این مبنا هم مبنای احادیث هم نمیتواند مبنایی باشه برای حجیت اجماع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.